مشخص و مدونی در واقع آماده بشه که ما قبل اینکه بخوایم هزینه های ناشی از در واقع عدم شناختمون، عدم فهم درستمون و عدم تقنین درست و نظارت درست رو بدیم، اون در واقع به یک معنی میشه گفتش که پشتیبانی میکنه. و این جمله ایست که من به نظرم ده به مقام منظر رهبری هم در واقع در مسئله عدالت و فساد در واقع همیشه همین بوده. یعنی ایشون همیشه همواره به این نکته تکیه داشتن که خارج از فضای هیاهو، خارج از فضای، چون یه نکته یا حالا حتی شاید آقای دکتر مخالف بنده باشن، من دعوام اینه که درسته مقام معظم رهبری بارها در مقوله عدالت به این نکته کلیدی اشاره کردن، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم به این نکته اشاره کردن که آنچه که ما باید میبودیم در انقلاب اسلامی و باید میشد فاصله داریم، فاصله ژرفی هم داریم با اون عدالت علوی که مد نظر ما بود. اما یه نکته ما نباید فراموش کنیم، فضای رسانه‌ای و ادراکی که ما در فضای جامعه داریم ادراک میکنی با توجه به حجمه جریان ضد انقلاب که داره در فضای عمومی کشور ما و رسانه بیگو کار میکنه، عملا این فضا رو در فضای عمومی کشور ما ایجاد کرده که انهو جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر بدتر از دولت و رژیم پهلوی عمل کرده. ناگهان این ناشی من شما میگه آقا من تکلیف خودم انجام میدم، نه اینجا اتفاقا تکلیف ناظر به نتیجه است. حتما حالا آقای جلواتی میدونن ما در احکام شرعی تو احکام فردی است که نتیجه موضوعیت نره، در تمام احکام اجتماعی ما نتیجه موضوعیت داره، مثل امر معروف و نهی عن منکر، جهاد، اینا نتیجه است. یعنی من فعلی که انجام میدم باید منجر به حصول نتیجه بشه. خب ما الان داریم در فضای عدالت، من مخالف شفافیت نیستم، مخالف اعلام سلبی نیستم، اما میخوام بگم نتیجهش چیه. خیلی راحت میخوام بگم نتیجهش اینه که انقلاب اسلامی متهم میشه به اینکه آقا رژیم پهلوی در مسئله مقابله با فساد بدتر بوده، فضایی که جریان ضد انقلاب داره پمپاژ میکنه، یا نه ما در کنار دستاوردهای انقلاب اسلامی در مقوله عدالت و مبارزه با فساد البته کار بنیادین و ریشه‌ای هم انجام میدیم، اونجا هم که نیازه از مجموعه دستگاه قضایی بخوایم اطلاع رسانی بکنن، به تمام وقت پشتیبانی هم بکنیم. خب من این دستگاه قضایی ما به همین ریلی که اومده هر مدتی من گفتم ما نام قاضی فاسد افشا میکنیم فلان میکنیم، خب کو من میخوام بگم اشکال نداره، همه اینا رو ما میتونیم با هم دیگه به سو ببریم، اما خواهشم اینه که ما توقف نکنیم در مسئله در واقع میشه جنبه سلبی.
دکتر حرف شما ببین، من بازم من اون دو سه تا موضوع بگم واقعا حیفم یاد نگم، ولی خب بحثایی که از عالی میفرمایید و برای منم مهمه و حائز اهمیت اینه که ما از یک فضایی داریم، از یک فضایی داریم دور میشیم، اونم چیه شما میدونید، اول انقلاب ماها که کار میکردیم اینجور بود، میگفتیم همه هست و نیستمونو میذاریم برای انقلاب، اگر یه چیزی تتمش میموند میگفتیم برای جریان سیاسیمون، خودمونم که فدایی بودیم، مثلا میگفتن حقوق بگیریم حرامه جوری حقوق بگیریم، مثلا اینجوری بود. یعنی میدونید همین جنگو همین جنگو
فردی نی
اجازه فرمایید میخوام عرض کنم،
عدالت خواه
عرض میکنم، اجازه فرمایید، جنگو اگر نیروی مردمی یعنی همین اصل 44 واقعی نبود که ما با ارتش که تنها نمیتونیم اداره کنیم، ما با بسیج ادارش کردیم با نیروهای مردمی بی مزد و بی منت. من میگم الان چه اتفاقی افتاده که ما الان اگه کسی کاری میکنه تو عرصه اقتصاد میره اول میگه برا خودم، اگر چیزی موند برا جریانم، انقلابا ولش کن، در من در چیز میکنم. ببین ما این مطلبیو که جناب باریسینی فرمودن، ببین داستان چیه، ببین ما
بگیم سازی نکردیم،
عرض میکنم خود نکردیم دیگه، ضعفمونه، باید بریم دنبالش. ببین ما هم در حوزه تقنین باید قوانین شفاف و الزام آور و در نهایت برخورد اگر اجرا نشد، در حوزه اجرا هم، در حوزه اجرا که اصل همه این حرفا در حوزه اجراست، یعنی تمام این راند و اون منابع و منافع اقتصادی تو اجراست، یعنی تو تقنین که هم چیزی نیست، ولی تو تقنین ممکنه بستر رو با یک قانون فسادزا ایجاد کنیم برای دقیقا. انجام راند و دریافت راند در قوه مجریه.
بله دقیقا.
حالا اگر همه اینا اتفاق افتاد و همین اتفاق افتاد و ما نتونستیم با اون باگهایی که ایجاد شده، با اون شفافیتی که ایجاد کردیم، با اون الزامی که در قانون ایجاد کردیم نتونستیم، و با قوه قضاییه
بله،
بیا در انتها برخورد کنه.
برخورد
مثلا من نمونه میخوام عرض کنم،
آقای
ارکانی هم فرمودن، من میخوام این مثال عرض 4200 هم آقای افقه گفتن هم آقای ارکانی فرمودن. ببینید ارز 4201 با هدف خدمت به مردم برای دسترسی آسان، اما پیشینی که شما میفرمایید پیشینی، ما چرا ارز 4200 میدیم؟ برای اینکه مردم به مرغ و گوشت و تخم مرغ و فلان این چیزایی که هست که ما دسترسی آسان داشته باشن، یعنی ما بتونیم معیشت مردم رو تسهیل کنیم، غیر از این که دیگه نیست. 150 هزار میلیارد تومان رانت توضیح میکنیم بین 14 نفر،
بله
درسته، میگیم ورش دار، میگیم وردار اینو، میگیم ورش دار، مکاتبات متعدد از دولت، بانک مرکزی با آقا نوشته میشه که مجلس رو تحت فشار بذارن. آقا فرموده امعان نظر بفرمایید، دوستان رفتن گفتن آقا فرموده از 4200 خب حذف نکنید. ببین اینها خودشو تفسیر برای از جمله حضرت آقا میکنن. حالا عرض بفرم، ببینید ما اومدیم به مریض گفتیم آقایون جز زیر ساخت بستر دارو، حالا جالب اینه تمام مافیای در از نهادها و کالای اساسی به دنبال حفظ 4200 بودن، مافیای دارو به دنبال حذف 4200 بود در دارو. خیلی جالبه، چون شاید مردم ندونن، شاید نماینده مریض ندونن، من دارم عرض میکنم. دیدی حضرت امام گفت هر موقع آمریکا از امون تحریک کنه به خودو شک کنید؟ من گفتم هر جا راندخارا مافیای گوقا در اقتصادی صداشو برای موضوع بدونید که کار درسته. یعنی ببین اینجا وقتی اتفاق افتاد ماها باید بیایم به کمک مجلس که میخواست این اقدامو بکنه، یک استثناء ایجاد میکرد برای چیز. یک موضوع آخر
نداریم.
من از آقای ارکانی و همکاراش میخوام که به جای این که این افراد رو معرفی کنن، بیاید بر اساس 234 قانون آیین‌نامه ماده 234 یک بررسی اجمالی در خصوص کسایی که سهامشو در 19.599 فروختند
انشالله
و میانگین عملیاتشون فروش بوده، اینها رو بررسی کنن، اسامی حقیقی و حقوقی رو احصا کنن، اینها رو به قوه قضاییه و از قوه قضاییه میخوام که انشالله با اینا برخورد کنن.
ممنونم آقای جلواتی، آقای دکتر سنگین اصل و آقای دکتر ارکانی که با ما همراه بودن. ما برنامه گفتگو اقتصادی خدمتون بودیم. تا ساعت دیگه میتونید فایل این برنامه و متن این برنامه رو از سایت شبکه گفتگوی رادیوی گفتگو داشته باشید. برنامه فردا ساعت 14:30 دقیقه بحث نظام بانکی، اصلاحات ساختاری یا اصلاحات پولی و مالی است. از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشبخت و خرسند هستم و همه شما شنوندگان محترم رو به خدای بزرگوار میسپارم. خدا نگهدار، موفق و معید باشید.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون با برنامه گفتگوی اقتصادی که در خدمتون بودن. با ما همراه باشید از بخش دوم برنامه ها از تهران رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرانی، کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود و برای اینکه جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی روند؟ آیا برای آنان طعامهای بهشتی نازل می شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد، چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد.
اجازه میدین که قیمت چند تا از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدار شما انجام نمیدین.
نه خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت خیلی ها میگن
که قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده‌های مردم دریافت می‌کنند و با آن زندگی خود را می‌گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی‌کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می‌کنند نیز بی‌نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه، فقط یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب ولا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره. مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران در ایران سابقه، نه در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود، برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات. روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی هست، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای مانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
تمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه شده: صبر و امید.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
برگ در هنگام زوال می افتد و میوه در هنگام کمال. بنگر که چگونه می افتی، چون برگی زرد یا سیبی سرخ. عزیزان شنونده، ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا انشاءالله دنبال بفرمایید. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات سازنده خودتون رو در میون بگذارید. دنیا پر از آدم‌های خوب هست. اگر نمیتونی یکی از اونها رو پیدا بکنی، تلاش کن یکی از اونها باشی. خوبی بادبادک به این هست که میدونه زندگیش فقط به یه نخ نازک بنده، ولی بازم در آسمون میرخصه و میخنده. اینجا تهران، پخش رادیو گفتگوست. اونایی که در زندگیت نقشی داشتند رو دوست بدار، نه اونایی که برات نقش بازی کردن. عشق را، شادی را، رنگ ها رو به زندگی دعوت کن که میگذره مثل باد این بهار عمر. از بهلول پرسیدن زندگی آدمی به چه ماند؟ بهلول گفت به نردبانی دو طرفه که از یک طرف سن بالا می رود و از طرف دیگر زندگی پایین می آید. و اما دوستان، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان با شما همراه هستیم و انشالله که شما در بخش دوم تا ساعت 22 با ما همراهی بفرمایید و نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. پندانه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
منت خدای را از زبجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می گفت یا لیت قبل منیتی یوما افوز و به منیتی نهر تلاتم و رکبتی و اول و املع و قربتی. یعنی ای کاش پیش از مرگ خیش روزی به آرزوی خود دست یابم، به رودی برسم که موجش به زانوی من میزند و من به پر کردن مشک خود پردازم. همچنین درویشی در قاع بسیط گم شده بود و قوت و قوتش به آخر آمده و درمی چند بر میان داشت. بسیار بگردید و ره به جایی نبرد و عاقبت هلاک شد. طایفه‌ای برسیدند و درمها دیدند پیش رویش نهاده و بر خاک نبشته گر همه زر جعفری دارد مرد بی توشه بر نگیرد گام. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام. در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. همکارانمون آماده میشن تا لحظات دیگه برنامه زنده ورزش بدون ویرایش رو تقدیم حضورتون بکنن. این برنامه امروز به بررسی وضعیت فعلی کشتی کشورمون در آستانه المپیک میپردازه. انشاءالله که شما علاقه‌مندان به ورزش کشتی با این برنامه همراه باشید و اگر مطلبی هم هست در اختیار همکارانمون قرار بدید. سوال، پیشنهاد، انتقاد و اگر مطلبی هست بفرمایید که دوستان در برنامه استفاده بکنن. بیش از این شما رو در انتظار نمیگذارم. لطفاً توجه بفرمایید.